واقع هوشمندی و درایت و بصیرت معظم الله هستش که در بسیار از این موارد میبایستی همکاران عزیز ما در رشته های مختلف این پیشگامی رو داشته باشند که ما بتونیم نقشه های در واقع استحاله کننده ایالات متحده امریکا رو در عرصه های مختلف نقشه بر آب بکنیم.
من.
اونها معتقدند دنیا در مرکزیت ایالات متحده امریکا است. کشورهای اروپایی رو خاور نزدیک، منطقه ما رو خاور میانه و کشورهای آسیای جنوب شرقی رو خاور دور مینامند.
بله.
اما اطلاق آسیای غربی به واقع نزدیکترین به ادبیاتی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان پرچمدار جهان اسلام امروز و ام القرای جهان اسلام، نهضت‌های آزادی بخش در جهان و جهادگران و انقلابیون عرصه های مختلف در سطح بین المللی و بیدارگران در عرصه مطالبه آزادی خواهی در جهان را امروز به فضل پروردگار کشور ما و نظام ما داره راهبری میکنه که البته ما در جهاتی نیازمند به روزآفرینی در حوزه های دانش افزایی و سیرت افزایی هم میبایستی پیش از گذشته باشیم. اما واقع مطلب این استش که آنچه دغدغه امروز هست، یک بس این هستش که ایالات متحده امریکا در سفارشی که در زمان جورج دبلیو بوش به مؤسسه امریکن انترپرایز در سال 1999 داده میشه، یک مؤسسه پژوهشی در همکارای نزدیک با کاخ سفید امریکا، طرح اکشن پلان یا طرح اقدام رو به تصویب میرسونه که در طرح اقدام که از زمان جورج دبلیو بوش شروع میشه، بحث منکوب کردن ایران در منطقه و استیلای تفکر انقلاب اسلامی در منشور حرکت دولت‌های دموکرات و جمهوری‌های ایالات متحده امریکا قرار می‌گیره و به دنبال از بین بردن هلال شیعی در آسیای غربی که نتیجه جنگ‌های 33 روزه، حمله به عراق و بعدش هم حمله به سوریه رو ما در امتداد برنامه تفکر منحوس ابری عربی و ارتجاع منطقه میدونیم و ایالات متحده امریکا با این جریان منحوس به دنبال در واقع منکوب کردن، استحاله کردن و ایجاد اضمحلال فرهنگی و فکری در فضایی هستش که نظام مقدس جمهوری اسلامی رو مانع خودش برای رسیدن به اهداف استعماریش میبینه.
درست.
که به حول قوه الهی ما میبینیم با نگاهی که رهبر فرزانه انقلاب عنوان یک شخصیت قابل احترامی که به زعم بسیاری از دشمنان ما در دنیای غرب و در دنیای شرق ایشان جز چهره های تأثیر گذارن که خانم کاندیلیزا رایس در یکی از سخنرانی هاشون اشاره می کنن، ساعت ها و روزها ما جلسات متعدد گذاشته میشه که به گونه ای برای ایران برنامه ای رو می چینیم که بتونیم اون فضای فرهنگی و فکری و ایده پردازی امریکایی رو در منطقه و در ایران در واقع مستقر بکنیم، با یک سخنرانی یک ساعته رهبر ایران همه برنامه‌های ما نقشه بر آب میشه. خدا رو شاکریم در زمانی داریم به سر میبریم که چنین رهبر فرزانه و با بصیرتی داریم که امروز در واقع به عنوان شخصیتی که ایده و بصیرت افزایی اون برای همه ما منشأ ایجاد ارزش افزایی و بصیرت افزایی بوده، وظیفه ما استادان دانشگاه و شخصیت‌های محترم حوزه پیش از گذشته بر این استش که عزیزانی که خارج از ایران تشریف برده باشند و در نشست‌های جلسات انقلابیون و افراد آزادی‌خواه حضور پیدا بکنند واقعا دنبال میکنن تلویزیون ایران رو، برنامه های ما رو، و ضربان قلب جریان فکری اونها به گفتی خودشون به این میتپد که در ایران ببینین که شما تا چه حد به یاد ما هستید، تا چه حد مطالبه گری میکنید و تا چه حد به دنبال این هستید که نهضت آزادی خواهی و نهضت استقلال طلبی و حاکمیت تفکر ناب پیر جماران و نایب بر حقش مقام معظم رهبری در دنیای امروز به سمت استقرارش میره. اما واقع مطلب این استش که ما در مقابل کسی داریم مبارزه و در واقع تنه به تنه نظامی زدیم که امروز دارای امپراتور رسانه‌ای دنیاست. امپراتوری رسانه‌ای دنیا در حوزه شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های اینترنتی رو در اختیار داره. در جنگ سخت بر علیه ما در طول 8 سال دفاع مقدس مستقیم و غیر مستقیم وارد شد. در جنگ فرهنگی که به فرموده مقام معظم رهبری ابتدا تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و بعد ناتوی فرهنگی و نهایتاً در سالهای اخیر به جنگ نرم تبدیل شده وارد شد. و در طول سالیان گذشته در حوزه جنگ اقتصادی و فشار حداکثری در بر علیه نظام جمهوری، اینا همه در امتداد همون اکشن پلن هست که در واقع بیداری اساتید ما و صاحبان اندیشه و قلم در حوزه و دانشگاه و تجربه تاریخی نشون میده. هر زمانی که حوزه و دانشگاه که یکی از وصیت‌های امام بزرگوار ما هست در کنار هم قرار گرفتن و در ایده ایجاد کردن برای جامعه و تقویت بنیه‌های اعتقادی جامعه دست به دست هم دادند، هم در فضای ایجاد استقلال و بالا بردن عزت و عظمت انقلاب اسلامی و در واقع به نوعی می شود گفتش که ترویج اندیشه ها، امروز نهضت آزادی خواهی جمهوری اسلامی ایران صادر شده به اقصی نقاط عالم. شما امروز در آمریکای لاتین در واقع دم گوش ایالات متحده آمریکا، در کشورهای مختلف جهان و در منطقه هم شما دیدید که به فضل پروردگار بعد از هزاران سال اندیشه ناب انقلاب اسلامی و امام و رهبر فرزانه انقلاب امروز به آبهای مدیترانه رسیده. این اندیشه رو ما ارتش نبردیم، فکر انقلاب اسلامی انتقال پیدا کرده در کشورهای عراق، در کشورهای مثل لبنان، در سوریه، در بحرین، در قطر، در کشورهای خود عربستان سعودی، که عربستان سعودی من احساسم بر این استش که اون وعده رهبر فرزانه انقلاب که ما احساسمون بر این است که البته نقل به مضمون عرض میکنم که بعضی از دوستان این احساس رو داشتن که عربستانی ها دارن به سلاح‌های خاصی دسترسی پیدا میکنن و در پاسخ رهبر فرزانه انقلاب فرمودند از این بابت ما نگران نیستیم، چرا اینکه احساس میکنیم در سالهای آینده همین امکانات در دست انقلابیون و آزادی خواهان واقعی جهان اسلام قرار میگیره. این وعده بازگشت به اسلام ناب محمدی وعده بسیار روشن و نزدیکی هست و در واقع تبیین این در قشرهای مختلف مردم و بومی سازی این تفکر در اقشار مختلف مردم نیازمند به همکاری مجدانه اساتید برجسته دانشگاه و شخصیت‌های محترم حوزه های علمیه معظم هستش که انشاءالله در واقع با وسیلت افزایی و ایجاد هم افزایی دست به دست هم بدیم انشاءالله بتونیم این جریان فکری بیداری بخش و عزتمندانه ای که یادگار امام کبیر انقلاب اسلامی و مورد اهتمام رهبر فرزانه انقلاب هستش رو انشاءالله به سرمنزل مقصود برسونیم و این ترسم این نظام ارزشمند و انقلاب اسلامی رو به صاحب اصلی خودش حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله تحمیل داریم.
انشاءالله. بسیار متشکرم. آقای دکتر یه سوال دیگه از محضر حضرت عالی دارم، خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید. خب میزان تأثیرگذاری این نامه نخبگان حوزه و دانشگاه در خروج آمریکا از منطقه به نظر شما چقدر خواهد بودش؟
بنده اعتقادم بر این هستش، خب در بحث دیپلماسی فکری در سطح منطقه و در سطح دیپلماسی عمومی و دیپلماسی سیاست خارجی در چانه زنی های سیاسی آمریکایی ها به واسطه اینکه بسیار در تبلیغات دست بالایی رو برای خودشون دارن، یک مجموعه عظیمی مثل هالیوود از کاه برای اینها کوه میسازه، در حالی که با اون همه عظمتی که در فیلم‌های خودشون نشون میدن سردار سرافراز کشورمون شهید عزیز و سرفرازمون امیر قلب‌ها و سردار دلها حاج قاسم سلیمانی بودند که ریشه منحوس داعشی ها رو از منطقه برای همیشه پاک کردن. فلذا اونها در محاسبه گریشون این رو به عنوان یک امر بسیار مهم میدونن. امریکایی ها بسیار ترسو هستند. اگر به بسیاری از اساتید و عزیزانی که در بحث آمریکای شمالی به عنوان کارشناس فعالیت میکنن، همکار بزرگوارمون که در بسیار از برنامه ها در خدمتشون بودیم جناب آقای دکتر ایزدی و سایر عزیزان، به این نکته سهه خواهند گذاشت که امریکایی ها برخلاف اون که نشون میدن بسیار بسیار آدم های ترسو و بزدلی هستن و وقتی میبینن موج آزادی خواهی و بیداری در بیداری اسلامی در یک کشوری که قریب چندین هزار استاد دانشگاه در یک برنامه متحد و همراه بحث خروج آمریکایی ها از منطقه رو مطالبه میکنن، این رو ضرب در تعداد دیگه فرمولی ما داریم که فرمول خود امریکایی ها در بحث آموزش عالی هستش که میگه یک استاد در مقطع دکتری میتواند بر روی 40 دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی اثر بذاره. اون 40 نفری که در تحصیلات تکمیلی دارن درس میخونن بعدن میرن در مراکز علمی مثل تربیت معلم، هر کدام بر 40 نفر و هر کدام از اون معلم ها بعدن در کلاس های درس بر 40 دانش آموز تاثیر میذارن. خروجی یک نفر استاد دانشگاه میتونه 64,000 نفر باشه.
درست.
اگر ما در این عرصه حضورمون رو مداوم پیگیر به صورت بهره‌گیری از فضای مجازی، بهره‌گیری از فضای در واقع سایبر در شبکه‌های اجتماعی، حضورمون رو پرشور، برنامه ریزیمون رو مدون و ارتش فکریمون رو با فرمقرد فکری و فرماندهی مشخصی به پیش ببریم، یقیناً هم برای جامعه آحاد ملت ما، چهره‌های علمی و مذهبی ما در دانشگاه و حوزه محل رجوع اند، مرجعیت فکری جامعه به دست اونهاست و قابل احترامند به دور از هر گونه جریان سیاسی.
بله.
و این میتواند یک نتیجه ارزشمندی رو در کوتاه‌ترین زمان برای نهضت بیداری اسلامی در سطح منطقه و جهان انشاءالله به دنبال.
انشاءالله. بسیار متشکرم، خیلی استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی. با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که در تمامی مراحل زندگیتون موفق باشید.
برای شما و همه همکاران عزیزتون و مهمانان بزرگوار و شنوندگان عزیز آرزوی توفیق و سرافرازی
زنده باشید.
انشاءالله موفق باشید.
متشکرم، قربان شما. خدا
نگهدارتون. یا علی، خدا
نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، دکتر علیرضا چناری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو بسیج اساتید دانشگاه رو روی خط داشتیم که سوالاتی رو از ایشون مطرح کردیم و شنیدیم با هم. برمیگردیم به استودیو و در خدمت دو سرور گرامی جناب حجت الاسلام بهاری و جناب دکتر علی شمس‌الدینی هستیم که از جناب دکتر شمس‌الدینی سوال رو دارم که خب الان بخوایم وارد محورهای نامه نخبگان حوزه و دانشگاه که در جهت اخراج آمریکا از منطقه بوده بشیم و به اصل موضوع که این نامه هست بپردازیم، فکر میکنم 4 محور داشت این نامه. خب الان شما میخواییم برای شنوندگان عزیز تشریح و تبیین بفرمایید و آغاز اون رو از کجا به نظر صلاح میدونید و از کدوم محور شهر رو آغاز خواهید کرد؟
بله، ممنون. ما در رابطه با اینکه چرا آمریکا باید در منطقه باشه صحبت کردیم، واجه‌های بهاری همینطور صحبت بسیار خوبی عنوان کردن. نامه‌ای که در واقع توسط همکاران دانشگاهی و اساتید حوزوی در واقع منتشر شده، ما میتونیم بگیم داره 4 تا محور هست. محور اول دقیقا میره سراغ اون مبحثی که چرا آمریکا نباید در منطقه باشد.
بله.
و در واقع راجع به خساراتی که حضور آمریکا در منطقه داره صحبت میکنه و به اون میپردازه. خب مشخصا حضور آمریکا در منطقه برای مردم منطقه، برای کشورهای منطقه خارج از هزینه نبوده و نخواهد بود. ما اگر بخوایم راجع به بحث انسانیش صحبت کنیم، طبق حالا گزارش‌هایی که نهادهای رسمی منتشر کردن، یه چیز حدود 1.5 میلیون نفر در عراق تا الان کشته شدن، 500,000 نفر در سوریه، 200,000 نفر در افغانستان، 50,000 نفر در یمن آماری هستش که در واقع اعلام شده. آوارهایی که ایجاد شده 4 میلیون نفر در عراق داشتیم، 6 میلیون در سوریه، 3 میلیون نفر در افغانستان، اینا در واقع بی خانمان شدن، آواره شدن به کشورهای دیگه. و آثاری که همچنان باقی خواهد ماند به دلیل استفاده از سلاح نامتعارفی که در واقع آمریکا در این جنگ ها استفاده کرده، مثل سلاح‌های فسفوری، سلاح‌های در واقع اورانیومی، باعث شده تا ریت در واقع نرخ زاد و ولد در واقع نوزادان ناقص الخلقه 10 برابر بشه در سالهای اخیر در کشورهایی که در این منطقه وجود داره. خب اینها در واقع هزینه‌های انسانی هستش که حضور آمریکا در منطقه داشته، در کنار این هزینه‌های اقتصادی که این حضور ایجاد کرده، در واقع چپاول منابع اقتصادی این کشورها، چاهای نفت، کنترل چاهای نفت، بحث‌های در واقع معادن و منابع طبیعی این مناطق، همه اینها در واقع خودش ایجاد کننده هزینه برای این کشورها بوده، در کنار این ناامنی‌هایی که برای این کشورها ایجاد شده. در واقع حضور آمریکا در منطقه باعث ایجاد امنیت نشده، بلکه ایجاد ناامنی کرده. به عنوان مثال خود در واقع بروز داعش در منطقه یکی از آثار حضور آمریکا در منطقه بوده. و اینها در واقع هزینه‌هایی هستش که کشورهای منطقه از حضور آمریکا در این ناحیه در واقع دارن متحمل میشن. پس محور اول نامه در واقع در رابطه با همین خسارات بوده و این موارد فکر میکنم موارد کاملا بدیهی و مبرهنی هست که مجاب کنه کشورهای منطقه رو برای اینکه عزم راسخی داشته باشن برای بیرون راندن آمریکا از منطقه. محور دیگری که در واقع به اون اشاره شده توی نامه، بحث محور مقاومت و نحوه شکل‌گیری در واقع محور مقاومت هستش که حالا همونجور که در نامه هم در واقع اشاره شده به این مسئله، فارغ از تفاوت‌های نژادی، تفاوت‌های قومیتی و تفاوت‌های مذهبی، در واقع محور مقاومت در کشورهای منطقه شکل گرفته. این خودش میتونه یک در واقع الگو و یک در واقع راهکار برای سایر مناطق حتی دنیا باشه، برای اینکه در مقابل نظام‌های استثماری و استعماری در واقع قرار بگیرن، مردم بتونن در واقع این نظام‌ها رو از منطقه خودشون بیرون برانن. مشخصاً اون چیزی که محور مقاومت برش تأکید داشته به حالا فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همینجور در عراق در واقع سردار شهید ابو مهدی المهندس، در واقع بیدار کردن و تکیه کردن بر ذهن‌های آگاه و عدالت طلب در منطقه بوده، فارغ از این که مذهب این افراد چیست، فارغ از این که قومیت این افراد چیست. اتفاقا یکی از پرتنوع‌ترین مناطق دنیا از نظر قومیتی همین منطقه غرب آسیا هستش، ولی این محور مقاومت این که شکل گرفته در این منطقه و در واقع داره مثمر ثمر واقع میشه، چه اثراتی داشته که حالا اگر وقت بود حتما بهش اشاره میکنیم که وجود این محور مقاومت خودش اثرات بسیار در واقع مبارکی در منطقه داشته. خود این در واقع هنری بوده که از رفتن به سوی در واقع انسان‌های آزادی‌خواه، انسان‌های عدالت طلب و ذهن‌های بیدار در واقع شکل گرفته. محور سوم بحث امیددهی به در واقع مردم منطقه هستش و تبیین رسالت نخبگان. حالا حاج‌آقام فرمودن ما وقتی صحبت از نخبگان میکنیم، نخبگان صرفاً نخبگان دانشگاهی و علمی نیستن، بحث ما در واقع نخبگان مذهبی هستن که در حوزه حضور دارن، بحث نخبگان سیاسی هستن که امور سیاسی کشور رو در واقع تبیین میکنن، بحث نخبگان اقتصادی و نخبگان فرهنگی اجتماعی هستش که خب این در واقع مجموعه میتواند به واسطه اینکه معمولاً این مجموعه در واقع به عنوان یک الگو و به عنوان راهبر در کشورهای مختلف شناخته میشه، میتواند در بیداری انسانها و کمک به شگیری و تقویت در واقع این عزم راسخ برای بیرون راندن آمریکا از منطقه نقش ایفا کنه، که باز اگر فرصت بود مفصل‌تر صحبت میکنیم. و در نهایت محور چهارمی که در واقع این نامه بهش پرداخته ارائه راهکار هستش. چه راهکارهایی برای بیرون راندن آمریکا از منطقه وجود داره؟ مشخصا یکی از راهکارهای مهم بحث در واقع ایجاد یک پارچگی و اتحاد هستش در منطقه. خب اگر ما بخوایم به این بپردازیم، در واقع با توجه به اون تنوع قومیتی مذهبی که در منطقه بوده، خب در طول سالیان گذشته از 500 سال قبل 600 سال قبل کشورهای استعماری داشتن کار میکردن، جامعه شناس مردم شناس میفرستادن در این مناطق، کاملا با نقاط ضعف قوت این مردم آشنا هستن، میدونن حساسیتاشون کجاست و متاسفانه تا حدود زیادی هم موفق شدن تا این تعصب‌های قومی، تعصب‌های نژادی، تعصب‌های مذهبی رو در این مناطق در واقع شعله‌ور کنن. و در واقع همین مسئله باعث شد تا شاید یکی از مهمترین مسائلی بود که باعث شد سال 2001 اینا لشکرکشی کنن به منطقه و به هر حال توفیقاتی هم دست پیدا کنن. پس یکی از مسائلی که شاید بر عهده نخبگان فرهنگی، مذهبی و علمی در سراسر این منطقه هستش اینه که ما در واقع کار کنیم بر روی اینکه فرهنگ سازی اتفاق بیفته، این تعصبات در واقع قومی و مذهبی تا حدود زیادی در واقع کاهش پیدا کنه و بدین صورت زیرساخت فرهنگی، من اعتقاد دارم این در واقع بیرون راندن آمریکا از منطقه نیاز به یک پیوست فرهنگی داره، چرا که اومدن آمریکا به منطقه هم پیوست فرهنگی داشت، یعنی همین که بحث هالیوود، بحث فیلم‌های هالیوود و بحث تروریست نشان دادن مردم منطقه خودش یه پیوست فرهنگی بود که آمریکا به نوع احسن ازش استفاده کرد و وارد منطقه شد. به همین خاطر بیرون راندن آمریکا از منطقه هم نیاز به پیوست فرهنگی داره و این در واقع رسالت نخبگان علمی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی منطقه هستش که در واقع این پیوست فرهنگی رو به وجود بیارن، این شناخت رو در مردم ایجاد کنن برای اینکه این بستر فراهم بشه تا انشاءالله با یه عزم راسخ این کار اتفاق بیفته. نکته دوم بحث تأکید بر فرهنگ غنی که در این منطقه وجود داره. خدمتتون عرض کردم اینجا زادگاه در واقع سه دین بزرگه ابراهیمی هستش و خودش یک فرهنگ غنی رو ایجاد میکنه در منطقه، برگشت به اون فرهنگ غنی، چون الان در واقع کشورهای استعماری علی خصوص آمریکا سعی بر تغییر این فرهنگ دارن، سعی بر ورود فرهنگ خودشون به منطقه دارن و خب این رسالت در واقع باز نخبگان رو نشون میده برای اینکه بتوانن افراد جامعه رو دوباره برگردونن به اون فرهنگ غنی که این کشورها در طی چند صد سال و هزاران سال داشتن. و نکته سوم بحث که در این نامه هم مطرح شده، بحث تکیه بر وعده الهی هستش. در حال وعده های الهی از جمله در قرآن همه تکیه بر این دارن که حق بر باطل پیروز خواهد شد و ما در واقع حالا آیه 23 سوره مبارکه فتح میبینیم که در واقع این وعده الهی داده شده که سرانجام حق بر باطل پیروز خواهد شد و در واقع شناخت و ایمان به این وعده الهی خودش میتونه زمینه ساز در واقع شکلی این حرکت عظیم برای بیرون راندن آمریکا از منطقه باشه.
بسیار متشکرم جناب دکتر علی شمس‌الدینی. خب جناب آقای بهاری، شنونده محترمی در قالب پیامک به شماره، البته 4 شماره آخر را اعلام میکنم، 0912-28-72 برای ما پیامکی ارسال کردن که از ما این سوال رو کردن که امروز وجود بیگانه به خصوص آمریکا در منطقه چه ضررهایی میتواند داشته باشد؟
ببینید، ضرری که امروز دنیای غرب داره در منطقه ایجاد میکنه، بالاخص مصداقش امریکا و رژیم صهیونیستی، ما یک نمونه واضحش رو میتونیم بریم در عراق ببینیم. خیلی من ساده عرض بکنم، الان چند سال امریکایی عراق رو تصرف کردن، از سال 1382 تا الان 17 سال امریکایی تو عراق هستن.
بله،
عراق بعد از صدام چقدر امروز بازسازی شده؟ 17 سال از این ماجرا میگذره، چه تخریب هایی ایجاد شده؟ همینطوری های دکتر اشاره کردن، چیزی حدود 1.5 میلیون کشته، 4 میلیون آواره، اینها تازه به نظر من آمار رسمیه. اگر آمار مشهود جامعه عراق رو برید ببینید، خیلی وحشتناکتر از این مسئله است.
بله.
و تبعات بسیار بسیار وحشتناکی که ایجاد کرده از بعد استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، استقلال سیاسی. شما همین در جریان تصویب نامه، تصویب اخراج آمریکایی‌ها از عراق در مجلس عراق، میدونید کار به جایی رسید بعضی از نمایندگان مجلس عراق جرأت حاضر شدن در جلسه رو پیدا نکردند.
بله.
چرا؟ چون آمریکایی‌ها تهدیدشون کرده بودن که اگر برید تو اون جلسه در اصل اون سهمیه شما قطع میشه، شما ممکنه ترور بشید. ما الان فکر میکنم 5 سال از این ماجرا میگذره، اگر باز دقت کرده باشم برای اول یا دوم مرداد سال 1393 یا 94 که در دانشکده نیروی هوایی موسل همین مجموعه داعش که تحت تربیت بلک واتر بودن، میدونی چیکار کردن؟ 2000 دانشجوی عراقی رو همه رو آوردن، دستشون رو بستند.
بله.
در سر دجله، سر و فرات، سر اینا رو بریدند به حدی که خون، آب که داشت میمد خون کاملا رنگش عوض شده بود. مردم متوجه شده بودن چه فاجعه دهشتناکی رخ داد. خیلی آسون سر نخبه ترین نیروهای دانشجوی عراقی رو بریدند.
درست.
بدون هیچ واهمه ای. ببینید ضررهای موجود ایناست. ضررهای موجود اینه که ببینید، مثلا عرض میکنم، شما یه زمانی زبان فارسی در شبه قاره هند خدایی میکرد.
بله.
غیر از این که نبوده.
درست.
شما، ما شاعرانی مثل اقبال لاهوری و اصلا در سبک شعری ما سبک شعر هندی داشتیم
قبل از ورود انگلیسی ها.
آفرین. 800 سال زبان فارسی زبان هند بوده.
بله.
اما موقعی که انگلیسی ها رفتن در کشور هندوستان و در مجموعه شبه قاره هند، یعنی شما تصور کنید کشمیر،
میانمار،
خود پاکستان، خود هندوستان، در این مجموعه شبه قاره شما الان هندیه بلد نیست، نه انگلیسی حرف بزنه، نه فارسی حرف بزنه، نه هندی حرف بزنه.
تلفیقی.
اون ریشه فرهنگی اینها رو از همدیگه گسستن
و خوشکوندن.
چرا آقای گاندی اون روز آمد بر اون مسئله پایدار شد؟ ببینید گاندی یه نفر نخبه بود.
بله.
یه نفر آگاه جامعه بود.
بله.
در اون آگاهی جامعه آمد، حتی کار را به جایی رسوند یه بزی با خودش این برانور می برد، از شیر اون بز ارتزاق می کرد، می گفت بله، من به اون رو انگلیسی وابسته نیستم. یعنی اون تفکر عدم وابستگی رو در ذهن در اصل مردم هند هم ایجاد کرد.
حتی اون لباس پوشیدنش که از یه تکه پارچه استفاده میکرد به جای لباس انگلیسی.
جالب، من از آقای گاندی جمله‌ای بهتون بگم. اون موقع این مال ماست، حالا ببینید این مال ماست که باید ازش بهره ببریم.
بله.
اسلام میتونه از این مسئله بهره ببره، مسلمان ها میتونن از این مسئله بهره ببرن، بالاخص جهان تشیع میتونه، عراق، بحرین، سوریه، لبنان میتونه یک قدرت بلا منازعه‌ای در مقابل کشوری مثل امریکا باشه و هست. شما درست. الان میبینید یک نیروی کوچکی به اسم حزب الله، یک نیروی کوچکی به نام انصار الله هیمنه استکبار رو به سخره گرفته. ببینید اون اینه، آقای گاندی روزی که هند به استقلال رسید واسه سخنرانی در جمع مردم دهلی چه جمله ای رو گفت؟ گفت مردم، من دنبال کسی بودم که برای شما ظلم ستیزی رو از او درس بگیرم.
بله.
استقلال برای شما ایجاد کنه، روی پای خود ایستادن ایجاد کنه، خود باوری ایجاد کنه، همه اینها رو گشتم در هیچ جا که جمع بشود در یک نفر پیدا نکردم، همه رو فقط در حسین ابن علی ابن ابی طالب شیعیان پیدا کردم.
درست.
ببینید آقای گاندی جمله راجب علی عبدالله علیه السلام داره میگه. شما تصور بکنید وحشتی که امریکایی ها، وحشتی که دنیای غرب امروز از جریان اربعین ما دارن هیچ کسی نداره.
درست.
خب ببینید این جریان سیاسی در منطقه غرب آسیا داره رخ میده، این بیداری همینجاست، بیداری همینجا داره ورق میزنه. موقعی که شما 2 میلیون 3 میلیون زائر از ایران بلند میشه میره با 10-12 میلیون زائر عراقی، 7-8 میلیون زائر کشورهای دیگه، همه هم نوا میشن. بعد من اونجا دیدم، من با دانشجوی فرانسوی صحبت کردم، با دانشجوی نمیدونم بلژیکی صحبت کردم، با روسی صحبت کردم. یه آقایی بود امام جمعه شهر واشنگتن بود در پیاده روی 40 ما دیدیمش، نه الان، سال 1388
بلد.
ایشون اون موقع حالا پیاده روی تازه شکل گرفته بود، جمعیت انبوهی هم بود، کم هم نبود، شاید اون موقع 8-9 میلیون نفر جمعیت بود. ایشون میگفت این حضور و این راه رفتن درسته یه سری مشقت هایی داره، یه سری سختی هایی داره، یه سری ناامنی هایی داره، ولی